سلام، امروز به موضوع اسپانسرشیپ میپردازیم. از زاویه دیگر و به سوالاتی که در این ارتباط آمده خواهیم پرداخت. موضوع اسپانسرشیپ در شاخه‌های مختلفش توأم هست با بسیاری از باورهای غلط که این باعث میشه که این سوالات هم در واقع خیلی تکرار بشه و این سوالات پرتعداد رو همکار عزیزمون جمع‌آوری کردن و خدمتشون هستیم که به اینها پاسخ بدیم.
سلام عرض میکنم آقای مختاری. یک سری سوالاتی که حالا رایج هست رو من میخوام بپرسم. فقط حالا بیسیک میخوام اول سوال رو بپرسم که کلا به صورت کلی چند تا برنامه اسپانسرشیپ داریم توی کانادا؟
بسیار. در مورد اسپانسرشیپ در واقع ما چند برنامه داریم. یکی در واقع عملا یک برنامه است، ولی در قالب این برنامه چند تا شاخه اسپانسرشیپ وجود دارد و محدود به این هاست. یعنی حالا از همین اول بگم، یک کسی که مثلا با همسرش وارد کانادا می شود، به عنوان متقاعد اصلی معنیش نیست که اسپانسر همسرشه، اما یک کسی که آمده کانادا و بعد ازدواج میکنه میخواد همسرش رو بیاره، یا اینکه نه اصلا ازدواجم کرده بعدن اقدام میکنه به همسرش رو بیاره بعد از اینکه پیار شد خودش، این میشه اسپانسرشیپ، که حالا بحث دیگه است. ما چند دسته اسپانسرشیپ داریم. اسپانسرشیپ پدر و مادر رو داریم، اسپانسرشیپ فرزند رو داریم که این فرزند میتونه فرزند خود فرد باشه یا فرزند خوانده باشد، که حالا باز تو پرانتز بگم در مورد ایرانی ها این قسمت اسپانسر کردن فرزند خوانده اصلا موضوعا منتفی است. حالا دلیلش رو اگر خواستید در بعدا خواهم گفت، ولی به هر حال اسپانسرشیپ پدر و مادر رو داریم، اسپانسرشیپ همسر رو داریم و اسپانسرشیپ فرزند رو داریم. در مورد همسر هم، همسر سه مدل بس همسر وجود دارد. همسر کسی که باش ازدواج کردید و کاملا پارتنر کسی که باش در حالت ازدواج سفید هستید، یعنی که حداقل یک سال با هم زندگی کردید، و کانجوگل اسپاوز یا همسری که به دلایلی نتوانسته اید پیشش باشید، که یعنی ازدواج نکردید، کامل پارتنر هم نیست، یک سال به زندگی نکردید، ولی در واقع پارتنر شماست، ولی به هر دلیلی شما نمیتونستید ازدواج کنید، نمیتونید بشن. اونم که حالا اونم یک کاتگوری خاص دیگه است. غیر از اون ما در واقع اسپانسرشیپ آدر ریلاتیو رو هم داریم که این مربوط میشه به باز دو گروه خیلی محدود. یکی در مورد خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادر به شرط اینکه از یتیم باشن، یعنی پدر و مادر نداشته باشن. یعنی فرض بکنیم یک کسی خدای نکرده، فرض بکنیم برادرش و همسر برادرش در تصادفی از بین رفتن، بچه های زیر 18 سال داره، اون رو میتونه این فرد بیاد اسپانسر بکنه. و یکی دیگه هم داریم در مورد در واقع اونلی ریلاتیو، اونم حالتیه که یک کسی هست در کانادا زندگی میکنه و تنها و هیچ آدمی دیگه ای رو نداره که اسپانسر بکنه، یعنی نه پدر مادر داره اسپانسر کنه، نه هیچ که تمام اینا، نه همسر داره اسپانسر بکنه، نه فرزند داره که اسپانسر بکنه، نه حتی فرزندان یتیم برادر خواهرش میتونه اسپانسر بکنه، کسی رو نیست که اسپانسر بکنه. حالا اینجا میرسه به مثلا به عمش یا به خالش، اینها این هم ممکن هست که حالت یه شرایطی ممکن. برای ما چند دسته برنامه در واقع یه برنامه اسپانسرشیپ داریم و چند شاخه و زیر دسته دارد، و یکی از مهمترین هاش اسپانسرشیپ پدر و مادر و اسپانسرشیپ همسر هست. البته اینم بگم اسپانسر وقتی میگیم پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم میتونید شما اسپانسر بکنید.
درسته. و اینکه چه شرایطی باید کسی که میخواد اسپانسر کنه پدر مادرش رو یا همسرش رو و کسی که میخواد اسپانسر بشه باید داشته باشه به صورت کلی؟
ببینید، ما عملا دو دسته الزامات داریم برای اینکه یک فرد واجد شرایط باشد برای اینکه اسپانسر بکند، یکی و حالا کسی که میخواد اسپانسر بشود. الزامات عمومی و الزامات خاص. الزامات عمومی، خب کسی که میخواد اقدام بکنه برای اسپانسرشیپ و اسپانسر کردن کسی، و اولا 18 سالش باشه، دوم بعد سابقه جنایی نداشته باشه، توی زندان نباشه، یه سری در واقع و پرمن رزیدنت یا سیتیزن کانادا باشد و حد اقل رو هم داشته باشه که بتونه اون کسی رو که داره میاره بتونه زندگیش رو تامین بکنه. این یه سری الزامات خاص داریم. در الزامات خاص میرسیم مثلا به بخش اسپانسر کردن پدر و مادر یا اسپانسر کردن دیگر کسانی که شما میخواید اسپانسرشون بکنید، بجز فرزند و همسر که الزامات مالی ویژه‌ای رو شما نباید اثبات بکنید، در مورد بقیه شما باید الزامات مالی رو اثبات بکنید. یعنی میزان معینی از درآمد رو با توجه به تعداد آدم‌هایی که قرار اسپانسر بکنید بایستی نشون بدید که دارید، که حالا برای کسانی که در کبک هستن بسه یک سال گذشته مطرح هست، در مورد کسانی که در خارج از کبک هستن بسه سه سال قبل از اون مطرح هست، که حالا اینا رو در یک برنامه موضوعی در حوزه اسپانسرشیپ پدر مادر و همسر بسیار توضیح دادیم. در مورد کسی که میخواد اسپانسرش بکنند، یعنی کسی که قراره بیاد کانادا، این دیگه بحث این هست که این فرد ادمیسیبل باشد یا این ادمیسیبل نباشد. یعنی چی؟ یعنی تست مدیکالش باید انجام بده و مراحل امنیتی و بکگراند چک در واقع جنایی امنیتیش رو هم طی بکنه. و از این جهت برای این، حتی اگر شما همه شرایط هم داشته باشید ولی فرض بکنیم به دلیل بیماری خاص اون همسر ادمیسیبل به کانادا نباشه، خب طبیعتا نمیتونه بیاد.
درسته. توی بحث اسپانسر کردن همسر چه مواردی باعث رد پرونده میشه؟
حالا اصلا رد پرونده رو تو همه پرونده ها، تو همه موارد بگیم دیگه، حالا بعد ولی همسر خیلی ویژه است، یعنی بیشتر هم موضوع بحثه. ولی در مورد پدر و مادر، خب ببینید در اسپانسرشیپ دو تا بحث از زاویه پروسس کردن گذشته از بحث الزام، دو تا بحث دیگه وجود داره. این بحث یکی بحث نسبته. وقتی من میخوام پدر و مادرم رو در واقع اسپانسر کنم، خب بعد معلوم بشه که این پدر مادر من دیگه، یعنی این ارتباط رو در مدارک من نشون بدم. یا اونجا که میخواد آدر ریلاتیوز رو برداره بیاره، مثلا میخواد عمش رو اسپانسر کنه که بیاره کانادا، خب بعد تمام اون اثبات بکنه که دیگه برادر و برادرزاده و فلان و بهمان اینها نیستن، یعنی همسر نداره و همه اونهایی که میتونه به طور طبیعی اسپانسر بکنه وجود ندارن، رسیده به عمه یا خاله یا حالا دیگران. نکته ای که وجود داره در این مورد، در مورد همسر میشه چی؟ در مورد اسپانسرشیپ به همسر، اینکه ثابت بشود که ایشون همسر است. یا وقتی میگیم ثابت کامل لا پارتنر میکنیم، ثابت بکنیم که حداقل 12 ماه با هم زندگی میکردن. وقتی میگیم کانجوگل پارتنر، درست که یعنی کسایی که ازدواج نکردن، با هم هم یک سقف زندگی نکردن ولی پارتنر هستن و به دلایل دیگری نتونستن پیش هم باشن، مثلا فرض بکنید در دو کشور متفاوت هستن که این به اون ویزا نمیده ولی اینا میخوان با هم باشن، یا اینکه به دلیل مذهبی، فرض بکنید مثلا در پاکستان یکی از قوم فلان است یکی از قوم بهمان است، اگر بفهمن اینا میخوان با هم باشن جفتشون رو میکشن مثلا. اینا رو بهش میگن کانجوگل پارتنر، که در واقع نسبت به هم دیگه متعهدن و پارتنر همدیگه خودشون رو میدونن، ولی در این حال هم نتونستن با هم ازدواج کنن، نتونستن از یک سخت برن. خب این اینا باید من بتونم ثابت بکنم تا بتونم این نسبته رو برقرار بکنم. پس این قسمت مهم ماجراست. قسمت دیگه ماجرا بحث الزامات مالی میشه که در مورد پدر و مادر گفتیم، ولی خب در مورد پدر و مادر خیلی زیر سوال نمیره، فردم یکی رد نمی کنن بعد جای بحث داشته باشه. چرا؟ چون الزامات مالی برمیگرده به درآمد من مثلا از سال گذشته. خب درآمد من از سال گذشته در سازمان امور مالیاتی کانادا روشنه و اونا به طور راحت میتونن برن تشخیص بدن که آیا من همچین درآمدی داشتم یا نداشتم. یا در مورد همسر، الزام مالیش فقط در این حد است که طرف بتونه ثابت بکنه که توان اداره زندگی اون فرد رو داره و فقط در واقع در همین خلاصه میشه. اما در مورد همسر و در مورد کامل لا پارتنر و در مورد کانجوگل اسپاوس یا کانجوگل پارتنر، اینجا اون بحث اون رابطه خیلی مهم هست که بشه ثابتش کرد و زیر سوال زیاد میره. چرا زیر سوال میده؟ چون نماد پدر و مادر کسی نمیاد فیکش بکنه بگه این پدر و مادر من هستن، پولی گرفته باشه و اون پدر و مادر بیاره، که خب اون خیلی واضحه. اما در مورد همسر این اتفاق میتونه بیفته. یک کسی میتونه بیاد بره یک در واقع با یه خانومی، از یه خانومی پولی بگیره بیاد باشه ازدواج سوری بکنه و بعد بگه که این همسر من، میخوام بیارمش کانادا، یه پولی هم ازش گرفته باشه، که اینو بهش میگن marriage of convenience. در نتیجه محور رد پرونده های اسپانسرشیپ همسر دور اصالت رابطه میگرد، ثابت بکنیم که این رابطه واقعی است و بیشتر هم در مورد ازدواج های اتفاق میفته. چرا؟ چون در مورد کامل لا پارتنر برای 12 ماه میخواست ثابت کنی که زیر یک سقف هم زندگی میکردن. معمولا کسی نمیاد بره 12 ماه زیر یک سقف زندگی کنه به صورت فیک و بعد بیاد یه همچین، خیلی کمتر ممکنه پیش بیاد تا بحث ازدواج، چون ازدواج یا ازدواج کرده این ارتباط رو قطعی میکنه. حالا افسر میاد روی این میتونه دست بذاره، چون ازدواج میتونه سوری باشد. در نتیجه مهمترین دلیل برای رد پرونده‌های اسپانسرشیپ همسر معمولا بحث اصالت رابطه است، اصالت ازدواج.
حالا بسته به تجربتون در چه مواردی افسران میان و ازدواج رو غیر واقعی عملا تشخیص میدن؟
خیلی پیچیده نیست. اولا که خب ما بعضی افسران رو در بعضی از سفارتخونه ها به خصوص در کانادا در آنکارا داریم که یکم افراطی به قضیه نگاه میکنن. مثلا در کامن لا پارتنر من کیس داشتم دیدم که طرف میگه که در ایران که این قانونی نیست که شما با هم باشین، پس من باور نمی‌کنم که شما کامل لا پارتنر هستید. خب یکم غیر منطقیه، ولی این چیزو پیش میاد. یا من یک کیسی رو دیدم که فرد بعد از ازدواج کرده بود، طلاق داده بود همسرشو، بعد حتی بچه هم داشت، بعد یک دایی داشت، دایی فوت کرده بود، بعدا ایشون رفته بود زن داییشو گرفته بود که اونم دو تا بچه داشت. خب افسر نمیشه که من نمیتونم تصور کنم که در فرهنگ ایران کسی بره زنداییشو بگیره. خب خیلی مسخره بود دیگه، اصلا چه ربطی به در واقع زندایی فرد بودن داشت؟ اینا در طی پروسه این اتفاقات افتاده بود، همه چیم خیلی طبیعی و درست بود و واقعی هم بود، یعنی اصلا جای شکی در این وجود نداشت. حالا گذشته از این افراط گرایی هایی که بعضی از افسران به خصوص در ترکیه دارن و به دلیل اینکه فکر میکنن فرهنگ ایران رو میشناسن ولی در واقع فرهنگ 50 سال گذشته ایران میشناسن نه فرهنگ فعلی ایران رو، معمولا دلایلی که برای رد اینها هست حالتهای غیر طبیعی ماجرا است. مثلا خب کیس هست که خود ما مراجعه کرده که اقدام بکنیم براشون. خانم 35 سال از آقا کوچیکتره، یا برعکس کیس هست که خانم از آقا 20 سال بزرگتره. خب اینا حالتی است که معمولا در شرایط عادی به ندرت اتفاق میفته و طبیعتا وقتی هم که این اتفاق میفته و بحث اسپانسرشیپ پیش میاد، اولین چیزی که ذهن افسر میرسه اینه که نه، این marriage of convenience، اینو اون کارو کردن که ایشون بیاد کانادا، نکردن واقعا قصدشون قصد واقعیشون ازدواج نیست، این سوریه. حالا بعضی چیزا این وسط کمک میکنه به این ماجرا، چون در ازدواج های واقعی افراد به هر حال مراسم میگیرن، به هر حال خانواده هاشون درگیرند، به هر حال در واقع سوشالی نون از کاپل، یعنی در حوزه اجتماعی کاملا به نظر در واقع افراد اینها رو به عنوان یک زوج میشناسند، در حالی که در ازدواج های فیک یا در روابط فیک معمولا این نیست، یا یکی از خانواده ها اصلا در جریان نیست، یا اینکه رفتن توی محضری عقد کردن اومدن بیرون، یا اینکه عمق رابطه خیلی کوتاهه. یعنی مثلا طرف رفته ایران سر یک هفته رفته خواستگاری با یه خانمی که تا دو عمرش ندیده ازدواج کرده و بعد رفتن تو محضر چیز کرده بعد پرواز کرده اومده. یا یه کیسی رو ما داشتیم که به ما مراجعه کرده بود، خب خانمی بود 15 سال 20 سال از آقا بزرگتر بود و بعد از 2 سال که باهاش ازدواج کرده بود فقط یک بار دیده بودش. و وقتی من میپرسم که خب چند وقت یه بار حداقل با هم صحبت میکنین، میگه 2 هفته یک بار. خب این معلومه که یک رابطه واقعی جریان نداشته و یک چیز دیگری است. معمولا شاخک ها نسبت به این چیزها خیلی در واقع حساس هست.
درسته. و اینکه حالا اگر پرونده‌ای توی همین بحث رد بشه، توی جلسه IAD چه دفاعی میتونیم داشته باشیم؟
خب حالا یه نکته دیگه هم مثلا من بگم خدمت شما، کسانی که رد میشن حتما مصاحبه هم شدن، یعنی به ندرت من ندیدم کیسی رو رد بکنن فرد برای مصاحبه نخواسته باشن. کی رو برای مصاحبه میخوان؟ اون کسی که قرار بیاد کانادا، یعنی اون همسر یا کسی که قرار است اسپانسر بشود که بیاید، هیچ وقت خود اسپانسر رو نمیخوان. اون فرد رو که داره میاد اون رو میبرن سینجینش میکنن، سوال جواب زیاد ازش میکنن و سوالات هم خیلی وقتا سوالات بسیار ریزیه، در این حد که آقا اصلا چه غذایی رو دوست داره، چه رنگی رو دوست داره، نمیدونم کدوم سمت تخت میخوابه، دوستاش کیان، در کانادا در کدوم خیابون زندگی میکنه، چه ماشینی سوار میشه، کارش چیه. سوالاتی رو ازش میپرسن که معمولا یک همسر میتونه بدونه، نه یک آدمی که به صورت در واقع سوری اومده ازدواج کرده وارد این رابطه شده. پس اینم هست. حالا میرسیم به سوال شما، اگر کسی رد شد باید چیکار بکنه؟ تمام این کیس های اسپانسرشیپ در هر کدوم از این انواع اقسام، اگر کسی رد بشه بایستی بره برای اپیل که در ایمیگریشن اپیل دیویژن رسیدگی میشه، IAD. در IAD خب معمولا به کیس های همسر هست، یعنی به ندرت میشه کیس غیر همسر وارد IAD بشه، حداقل من ندیدم. کیس های همسر هست که وارد IAD میشه. و حالا در کیس IAD ما چطور میتونیم دفاع بکنیم؟ خب بستگی به این داره که افسر چه گفته، سیچویشن چیست و شرایط چگونه است. در IAD خب یک ممبر حضور داره یا نقش قاضی رو داره، یک نماینده اداره مهاجرت معمولا حضور داره، متقاضی و وکیل که حالا مثلا فرض بکنید بنده است. این وسط ما ممکنه شهودی رو هم داشته باشیم که اون شهود هم به تدریج میان. ابتدا و در واقع روش این هیرینگ ها رسیدگی ها کراس اگزامینیشن هست، یعنی بر اساس سوال و جوابه، یعنی در واقع خود اون فرد هست که داره شهادت میده ولی اون مسیر شهادت بر اساس اون سوالات. و اول وکیل خود متقاضی سوال میکنه، اما اقسام سوالات رو میکنه که اون پاسخها در واقع میشه شهادت نامه اون متقاضی، و بعد وکیل اداره مهاجرت، گاهی خود ممبر یا قاضی هم سوالات رو میکنه و بعد همین گردش ادامه داره با شهود و بعد دوباره این داستان رفت و برگشت هست. بنابراین توی این مسیری که بایستی این سوالات بشه، استراتژی دفاع باید وجود داشته باشه. من یه استراتژی دفاع بر اساس آن چیزی است که در پرونده متقاضی موجوده، اینکه و واقعیت‌های پرونده متقاضی. مثلا فرض بکنید اگر سن یک مسئله خاص هست، خب ممکنه خیلی موضوعات رو بشه مطرح کرد. اصلا ممکنه مثلا در همون خانواده نمونه هایی وجود داشته باشه که افراد با سن بالاتر ازدواج کردن زندگی موفق داشتن، یا اینکه حالا بسته به کیس انواع اقسام مسائل رو میشه مطرح کرد که بر اون اساس بیایم و بگیم که اون افسری که مثلا در آنکارا اومده ایشون رو رد کرده کارش درست نبوده، ولی خب همیشه هم طبیعتاً این داستان میتونه لزوما موفق نباشه.
حالا اگر که توی بحث جلسه IAD هم رد بشه فرد باید چه کاری انجام بده؟
خب ما همه تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق نیفته، یعنی واقعا توی پرونده اسپانسرشیپ همسر خب کسایی که من داشتم که همیشه قبول شدند، ولی بایستی که خیلی قوی برخورد کرد، یعنی ماجرا رو نباید به سادگی گرفت و اگر قوی برخورد بشه هر چقدر هم که باشد. البته اینم به شما بگم، اگر ما خودمون احساس بکنیم که یک کیسی که اسپانسرشیپ از ابتدا فیک بوده، یا اینکه در محله IAD هم بفهمیم فیک بوده، معمولا قبول نمی کنیم. چرا؟ چون از دل برایت تا کتاب چی بهش میگم؟ از دل برایت که بعد دل نشینم این تیکره به خیالشین تحصیلشون. چرا که اگر من خودم بدونم که این داستان واقعی نیست، نمیتونم دفاع در واقع خوبم رو انجام بدم و مسیر پرونده رو به اون سمتی که باید موفق بشه واقعا ببرم. برای من خیلی مهمه اینکه واقعا این اتفاق افتاده باشه. و کم نیستن افرادی که با اختلاف سن ازدواج میکنن و هم دیگر هم دوست دارن عاشقانه، و بنابراین نمیتونیم لزوما قضاوت در واقع عمومی بکنیم و بگیم که بله همه اونهایی که با همسر بزرگ خیلی بزرگتر از خودشون ازدواج کردن حتما قصدشون ازدواج نبوده و خواستن که بنفید مهاجرت رو بگیرن. در نتیجه این به این نکته باید دقت کرد، ولی باید تلاش بسیار زیادی کرد که بشه این پرونده ها رو نجات داد. حالا اگر علارغم همه تلاش ها IAD هم رد بکنه، خب مرحله بعد در واقع رفتن به دادگاه فدرال و درخواست جودیشال ریویو هست که این کار کاملا شدنی است و میشه پرونده رو برد به مرحله بعد، که اگر اونجا در واقع بعد از جودیشال ریویو بررسی قضایی دادگاه فدرال رأی IAD شکسته شود، بایستی که دوباره جلسه برگزار بشه و IAD دوباره این کیس رو بررسی بکند.
ممنون بابت توضیحاتتون، عالی بود.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که با ما همکاری کردید. تشکر ویژه دارم از همکار عزیزمون برای طرح سوالات. خب این قسمت اول برنامه امروز بود، برنامه چشم انداز مهاجرت. قسمت دومش پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی است. طبق معمول با ما بمانید تا دقایقی دیگر. خب سلام خدمت عزیزان، بخش دوم برنامه‌مون رو ادامه میدیم. برنامه لایو چشم‌انداز مهاجرت 360، شماره 360، امروز 18 مهر ماه 1403 هست، برابر با 9 اکتبر 2024. خب برنامه در ارتباط با بحث اسپانسرشیپ همسر و موضوع IAD و حالا در صورت رد ماجرا اینکه چه میشود کرد و چه باید کرد شنیدید، و انشالله سوالاتی هم اگر باقی مانده است از گذشته از سوالاتی رو که همکار عزیز ما پرسید و ما پاسخ دادیم، در صورت تعدادی هم سوال رسیده که با توجه به وقت محدود برنامه به اینها هم میرسیم و این چند تاشی که بتونیم پاسخ میدیم، و بعد از اون هم عزیزان میتونن از طریق info@canpars.com سوالاتشون رو بپرسن، یا اینکه روی همون پلتفرم شرکت سوالشون رو بگذارن از طریق اپلیکیشن کمپارس و بعد در برنامه بعدی پاسخ داده بشود. حامد میگه که من ساکن فرانسه هستم و به تازگی دعوتنامه از استان آنتاریو گرفتم. بله، برای سوپیشینه آیا سنا قابل قبول هست یا اینکه باید از طریق سفارت اقدام بکنم؟ خب اینجا این بحث مطرح میشه که برای پرونده های اکسپرس انتری و دیگر پرونده هایی که از شما عدم سوی پیشینه میخوان چه مدرکی باید ارائه بشه. این مدرکی باید ارائه بشه باید به یک مدرک رسمی صادر شده از مرجع رسمی باشه. اینکه سنا رو میفرمایید، خب من میدونم سنا یک سیستم در واقع الکترونیکه که افراد ابلاغ ها رو دریافت میکنن و از این قبیل، چون حساسیت روی عدم سوی پیشینه زیاده، من ترجیحم این هست که شما اگر وقت دارید از طریق سفارت اقدام بکنید، خیلی بهتر هست. نمیدونم اون چیزی که در سنا به شما ارائه میکنن چه شکلی هست و چقدر قابلیت اتکا داره. مریم میگه که من برای حضور ممنون از برنامه خوبتون، من برای حضور در سالگرد فوت فرزندم درخواست ویزای توریستی کردم و به دلیل قانع نشدن افسر بازگشت پس از اتمام سفر رد شدم. آیا امکان نوشتن جاج ریویو، منظورشون جودیشال ریویو رو دارم، و آیا شخصا بدون وکیل میتونم آنلاین درخواست بکنم؟ خیر. بله، شما ظرف 60 روز امکان اقدام برای جودیشال ریویو رو دارید، همون دادگاه فدرال رفتنی که افراد احتمالاً راجبش شنیدن. اما اینکه خودتون بتونید اقدام بکنید، خیر، این چیزی نیست که یک درخواست بدید، بایستی که وکیل بگیرید و وکیلتون در واقع لایحه بده و به هر حال همه جنبه های تکنیکال رو رعایت بکنه. اینجوری نیست که خود شما بتونید این کار رو بکنید. خودتون میتونید یک درخواست تجدید نظر برای خود افسر بفرستید که بهش میگیم ریکانسیدریشن، و گاهی اوقات کار میکنه. با توجه به اینکه حالا برای من متاسف شدم که شما به همچین مناسبتی دارید تشریف میبرید، میخواستید تشریف ببرید، در هر صورت برای چون یک وجه انسانی دارد، خیلی از این پرونده ها رو هم عملا ماشین داره رد میکنه، شاید درخواست ریکانسیدریشن بهتر باشد و تا رفتن به فدرال کورت. حمید میگه من مین اپلیکنت هستم در یک پرونده استارتاپ. بله، که 28 ماه هست که سابمیت کرده ام و خانواده ام هم در این پرونده هستند. خب طبیعیه. آیا حالا خانمم میتونه از یک مسیر مهاجرتی دیگر مثل استریم ورکر خارجی مین اپلیکنت بشه یا اینکه در پرونده من هم هست؟ بله، پرونده های مهاجرتی پرونده های در واقع خانوادگی است. در واقع شما و فامیلی ممبرتون که وابسته به شما اقدام میکنن. اگر همسر شما آمد و اقدام کرد به طور موازی در این ارتباط، خب پرونده ایشون باز هم شما باید درش باشید. چرا؟ چون بحث اگر بخواید نباشید که باید نان اکامپنینگ در واقع اعلام بکنید. اولا که دلیل میخواد چرا نان اکامپنینگ شده است، و بعد اون وقت اگر شما نان اکامپنینگ اقدام کردید، ویزا فقط برای همسرتون ممکن صادر بشه و شما این وسط گرفتار میشید. بله، ممکن هست که شما متقاضی در واقع یک پرونده باشید، همسرتون هم متقاضی یک پرونده دیگر باشد، هم در پرونده شما همسرتون باشند و هم در پرونده همسرتون شما و دیگر بچه ها باشید. برمیشه دو تا پرونده مستقل، دو تا مسیر جداگانه رو داره جلو میبره و به هر حال یه ویزا به شما میدن، یا بر اساس این یا بر اساس اونه. اما چون متقاضی استارتاپ هستید و 28 ماه هم سابمیت کردید و الان رفتن به یه سمت دیگه و اینکه خانمتون یه همچین کاری رو بکند، خب عملا اگر شما از اون پرونده خارج بشید، از اون گروه خارج بشید، اگر اسنشال باشید، میتونید برای دیگران هم مشکل ایجاد بکنید. برای من معتقدم که شما باید دقت بکنید در این زمینه و یه کمی فراتر از خودتون رو ببینید، این رو که بقیه پرونده بقیه اعضای گروهتون رو هم به خطر نیندازید. برای من چنین چیزی رو توصیه نمی کنم. زمین این که حالا استریم ورکر خارجی هم یک چیز بسیار بسیار نقدی ممکن برای شما نباشه در استان آنتاریو. بنابراین خیلی در این زمینه دقت بکنید و این رو خیلی دقت بکنید، در نظر بگیرید که شما در پرونده استارتاپ اگر در واقع منصرف بشوید یا به سمت مسیر دیگری برید، پرونده های دیگران رو می توانید خراب کنید. اگر که در واقع اسنشال نیستید، خب اشکالی نداره. قاسم حمید یا قاسم حمید نوشتن که دوبار من ویزای ویزیت من از انگلیس به دلیل مالی رفیو شده. خب ما اینجا راجع به انگلیس صحبت نمی کنیم، ولی خب سوالشون رو می خونیم از باب احترام. آیا اگر بخوام برای شنگن اقدام بکنم یا برای ویزای تجاری کانادا اقدام کنم به مشکل می خورم؟ پس راجع به انگلیس نبود. لزوما به مشکل بر نمی خورید، ولی باید حتما اعلام بکنید که رفیو شده اید و حالا دلیل مالی هم بود یا پرینت حسابتون، را پرینت حسابتون امیدوارم جدی نبوده باشد، ولی در هر صورت اینکه رفیوز شده اید رو بایستی در فرم ها دکلر بکنید و لزوما هم به مشکل بر نمیخورید. یعنی نگید به مشکل بر میخورید، اما اگر بگید شانس کمتری هست برای اینکه با مشکلی مواجه بشید. بعد خانم آزاده نوشته که همسر من در حوزه مشاغل اسکیل ترید ناک 720-22 در آنتاریو کار میکنند و دعوتنامه استانی جاب آفر رو دیروز دریافت کردند، ولی حقوقی که دریافت میکنند ساعتی 3 دلار کمتر از حقوق متوسط است. آیا راه چاره ای دارد؟ چطور میشه عضو یونیون شد که این شاید متوسط حقوق هست بشه؟ الان میشه کاری کرد؟ عضو یونیون شدن که خب ماجرای خودش رو داره، اصلا بین سادگی نیست. من نمیدونم، بعد بسته به یونینش داره هر کدوم اینا، من نمیدونم چجوری میشه عضوشون شد، ولی قطعا یک قاعده ای دارد که معمولا اینطوری نیست که شما بخواید وارد یک یونیون بشید یا نشید. معمولا کارمندان یک مجموعه همزمان عضو یونیون هستن یا نیستن. اینجوری نیست که هر مجموعه ای، مثلا فرض بگه شما یه توی شرکت ما در واقع بخواید استخدام بشید دارید میگم خواهم عضو یونیون هم بشم. چنین چیزی نیست. یونیون تا اونجایی که من میفهمم مرتبط میشود به کارگران یا کارمندان یک مجموعه که دیگه همهشون در واقع جوری عضو یونیون هم به اون یونیون رو تشکیل میدن یه چیز شبیه. اما اینکه شما بخواید وارد یونیون بشید یک کمی اصلا مفهوم نداره به نظر من. اینکه ساعت $3 کمتر دارن حقوق میگیرن، خب بله میتونه مسئله ایجاد بکنه، باید برید با در واقع کسی که دارن مشمول کارفرما صحبت بکنید و بگید که یه همچین داستانی هست، ایشون میتونه سه ساعت $3 بیشتر بکنه، ساعت $3 بیشتر بکنه تا این مشکل شما حل بشه و شاید برید صحبت بکنید، منطقی تر از هر کار دیگری باشد. ولی بحث یونیون رو بنده نمیتونم راجبش چیزی بگم و بعید میدونم که چنین چیزی شدنی باشد. اساسا نگیم میگه آیا اسپانسرشیپ پدر مادر برای امسال ثبت نام دارد؟ امسال که تموم شد، آیا میتونم پدر من در صورت برندشان در لاتاری پسر خواهرم که در ایران هست رو که 6 سال دارد به عنوان فرزند خوانده همراه خود بیاورد؟ به هیچ وجه. بله چنین چیزی ما نداریم. اگر که پسر خواهر شما خدایی نکرده سرپرست نداشتند یه بحث دیگری بود، ولی الان اینجا چنین چیزی است. پس قسمت دوم سوال، نخیر این چنین چیزی نیست، خود پدرتون داره اسپانسر میشه، فرزندش رو در واقع پسر خواهرتون هم فرزند وابسته یا فامیلی ممبر پدرتون حساب نمیشه بر اساس قانون و در نتیجه چنین چیزی نیست و هم چنین چیزی امکان نداره. ما در مورد فرزند حالا به عنوان فامیلی ممبر این مفهوم رو میتونیم داشته باشیم. حتی شما فرض بگید پدرتون میتونست اقدام بکنه و بعد یه خواهری داشتید که 21 سالش بود، اون خواهر شما به عنوان فامیلی ممبر بخش از پرونده پدرتون میتونست قرار بگیره. اینکه امسال میشه و ثبت نام کرد، امسال که نه، برای سال 2025 احتمالاً باز میشه برای ثبت نام و احتمالاً میشود این کار رو کرد و تا اونجا دوباره قرعه کشی بشود و ببینن که چه کسانی میتونن. در صورت پیگیرش باشید، ولی بحث پسر خواهرتون که 6 ساله هست در یه همچین مسیری امکان پذیر نیست، مگر اینکه خدای نکرده سرپرستشون سرپرستی نداشته باشن و عملاً حالا در واقع هر پدر هم مادر فوت کرده باشن، که در صورت خود شما هم میتونید این کار رو بکنید و مستقیم میتونید اون پسر خواهر 6 ساله رو، انشالله که اینطوری نیست و انشالله که این چند اتفاق نیفته، ولی دارم در قانون رو عرض میکنم خدمتتون، در یه همچین صورتی فهم ممکنه که کسی بتونه بچه خواهرش رو سپانسر بکنه، ولی پدر بزرگ در یک پرونده این چنینی با این توصیفی شما میفهمید خیر. بله، یه آقای به اسم ناشناس نوشته که من کارمند رسمی سپاه بودم، از پارسال هم استعفا دادم و به سختی جدا شدم. با توجه به تحریم‌های فعلی اروپا و کانادا بنده راهی برای مهاجرت به کانادا دارم؟ برای اینکه صرفاً کارمند سپاه بوده اید یا کارمند در واقع جای دیگر، لزوماً معنیش نیست که شما نمیتونید اقدام کنید. میتونید اقدام بکنید، ممکنه بک‌گراند چک شما کمی طولانی تر بشه، ولی شما الان عضو سپاه نیستید و در سپاه داشتید کار میکردید قبلا و استعفا دادید اومدید بیرون. پس هیچ قاعده مستقیم وجود نداره که بگید شما اجازه آمدن به کانادا ندارید، مگر اینکه اسم خود شما تو لیست تحریم ها باشه. ولی به هر حال سکیوریتی چک شما از دیگران بسیار طولانی تر خواهد بود، بررسی میکنن و از شما میپرسن کجا بودید، چیکار میکردید، وظیفتون چی بوده و و و و یه فرض میگه کارمند اداری ساده بودید، خب کسی کارتون کنه. سینا میگه پدر و مادر من با ویزای توریستی برای اولین باره که دارن میان کانادا، مقصدشون کلگری هست ولی ورود به ونکوور است، آیا باید در ونکوور وسایل بارشون رو تحویل بگیرن یا میتونن بار رو مستقیم تا کلگری بفرستن؟ بله باید تحویل بگیرن در ونکوور و اونجا ویزاشون و چک میشه، از گمرک هم در ونکوور رد میشن و بعدش تشریف برن برای کلگری. نمیشن زبان بلد نیستن، فکر میکنید مشکل داشته باشن برای ورود، دوتا گربه هم دارن، یعنی هم زبان بلد نیستن هم دوتا گربه دارند، همین که پروازشون رو یه جوری گرفتید که یک شهری به شهر دیگر بیاین، خب یه جوری حداقل میگرفتید که مستقیم میاد کلگری. حالا در هر صورت فکر نمی‌کنم مشکلی باشه در فرودگاه ونکوور، چون افسر فارسی زبان هم زیاد هست، آدمای فکر می‌کنم نصف آدمایی که تو فرودگاه هستن ایرانی هستن، ایشون مشکل زبان و اینها پیدا نخواهد کرد، بنابراین نگرانشون نباشید. ولی بله بایستی بارشون رو در کانادا تحویل بگیرن، چون اولین در واقع پورت آف انتری هست که دارن وارد میشن، بایستی از گمرک کانادا در اولین پورت آف انتری رد بشن و پرواز داخلی و خارجی اصلا سیستمش متفاوت است. بله ولی مشکل خاصی نخواهند داشت، امیدوارم بنز کافی فاصله بین دو پروازشون هم باشه. نازی جباری میگه که سه تا سال دیگه جواب بدیم، وقتمون 1:08 دقیقه است. بله نازی جباری میگه وقتی با مدرک کامل برای ویزای ویزیتوری فامیلی درجه یک اقدام میشه، اگه ریجکت بشه شانس در کورت چقدر است؟ آیا شما خود دفتر مونترال حضور دارید برای قرارداد حضوری و بودن چقدر طول میکشه پروسه کورت؟ اولا که ما قرارداد برای کورت ما نمیبندیم. بنده هم در دفتر مونترال حضور دارم و گاهی در دفتر تورنتو، یعنی معمولا وقت من بین این دو تا دفتر تقسیم میشه، گاهی اوقات کافه تورنتو سنگین میشه، گاهی اوقات کافه مونترال. و به هر حال قرارداد حضوری لازم نیست که باشد، همه چی از طریق الکترونیک و اپلیکیشن هایی است که برای عقد قرارداد استفاده می شود. چرا؟ چون لزوما دیگه محدود به زمان و مکان نیستیم خوشبختانه. و اما اصل سوالشون، مدارک کامل برای ویزای ویزیتوری فامیلی درجه یک، مدارک کامل یعنی چی؟ خب شما باید دقت بکنید در پرونده های ویزیتور موضوع بسیار مهمی که وجود داره اینه که سه تا آیتم بایستی توسط افسر بررسی بشود. آیتم اول چیست؟ آیتم اول این که پرپس آف ویزیت چیست؟ پرپس آف ویزیت یعنی دلیل رفتن. اینو هزاران بار من گفتم بازم میگم، دلیل رفتن پرپس آف ویزیت چیست؟ برای چی داری میری؟ و خب برای این شما باید مدارک رو بگذارید، یکی دعوتنامه میذاره از مادرش، یکی دعوتنامه میذاره از پسرش، یکی دعوتنامه میذاره از پسر خالش، یکی هم دعوتنامه میذاره از همسرش، میگم همسرش، حالا همسرش هم ممکن، یکی هم از دوستش. همه اینا میتونه اتفاق بیفته. یکی هم میگه من میخوام برم یک کنفرانس شرکت کنم، یکی هم میخواد بره من میخوام برم اونجا بیزنس کنم، میخوام ببینم شرایط مثلا صادرات به کانادا چطور است، یکم من میخوام اصلا برم کانادا توریست بشم، یکم میگه من میخوام بیام رکاب بزنم بین تورنتو تا مونترال با دوچرخه. همه اینا میشه پرپس آف ویزیت. پرپس آف ویزیت البته خب اینو میتونید، چون ما در ویزای موقت بحث دیگر نوع ویزاها هم داریم دیگه، ما استادی هم داریم، ممکن یک طرف دنباله بگم من میخوام برم درس بخونم، یکم میگه میخوام برم مثلا کار بکنم، پس اینا همه میشه پرپس آف ویزیت، دلیل این که من میخواهم بروم. خب حالا ما بحث پرپس آف ویزیت رو که داریم، این همه مدارک هم براش میدیم، از نظر ما ممکنه کامل باشد، ولی بعد ببینیم که آیا اون افسر این رو کامل میبینه، قانع میشه در ارتباط با پرپس آف ویزیت من که این واقعا قصد من این است. دومین فاکتوری که در نظر گرفته میشه اینه که آیا من توان مالی کافی دارم برای این سفر. خب حالا خیلی پیچیده نیست، یه پولی هست توی حسابی، باید به حساب خود شخص بنده باشد تا بتونم ارائه کنم با من تمکن مالی. و میشود وجه سوم ماجرا هم این است که آیا من اگر بروم برمیگردم یا خیر. بالانس آف تایز، ترازوی وابستگی، به کدام طرف بیشتر تمایل دارد، چگونه نشون میده. میشه تصور کرد که من میرم کانادا و برمیگردم ایران یا برمیگردم کشور خودم. خب پس اینجا از نظر ما ممکنه ما میام مدارکی رو میاریم داله برای اینکه تمکن مالی داریم، داله برای اینکه بله من برمیگردم اینها، ولی همه اینا اِوالویشنش با افسر است. بنابراین کامل بودن مفهوم از نظر شما دارد، از نظر افسر میتونه بسیار ناقص باشد یا اینکه اصلا قانع کننده نباشه. ولی حالا آیا میشود رفت کورت؟ همیشه میشود رفت کورت، همیشه میشود رفت دادگاه فدرال و درخواست جودیشال ریویو کرد تو زمان معین. اما آیا این اتفاق در واقع شانسش چقدره؟ واقعا نمیشه گفت که شانسش چقدره. افسر میاد این رو بررسی میکنه بر اساس اینکه آیا، یعنی قاضی میاد این رو بررسی میکنه، اگر کار به هیرینگ برسه ممکنه هم ابتدا رد بشه، اما اگر به قاضی برسه، قاضی قرار است این رو بررسی کنه ببینه از لحاظ فکت و از لحاظ اپلیکیشن قانون آیا این افسر درست تصمیم گرفته یا خیر، آیا درست تصمیم گرفته یا خیر. بنابراین ما نمیتونیم بگیم آقا چقدر شانس در کورت دارد، باید ببینیم که اون مدارک شما چه بوده است، افسر اینو چگونه ارزیابی کرده و حالا ببینیم شانسش چقدره. اگر افسر اشتباه فاحش کرده باشه خب شانسش میشه زیاد میشه. فرض بکنیم تمکن مالی شما رو یه صفرشو ندید و توی نامش هم نوشته که ایشون اینقدر پول داره کمه، خب بله. یا فرض بکنید که نوشته که مثلا دعوتنامه روی پرونده نبود، در که شما پرونده رو دعوتنامه داشت، برای یه چیزایی که میشود متصور بود که خب اشتباه مهرزی است، خب خیلی بله، ولی بر بقیه موارد دیگه یک امر سیال است. ارزیابی مدارک شما از نظر افسر، تشخیص افسر ملاک بوده توش، حالا ارزیابی تشخیص افسر در دادگاه از باب ریزنبلنس، یعنی که آیا منطقی بوده است یا نبوده است، باز خودش یه آدم دیگه است و بستگی به نظر اونم این مطرح هست. برای این چیزی نیست که بشه رو واقعا راجبش اظهار نظر قطعی کرد که چقدر شانس دارد. این مجموعه ماجرا. مژگان میگه که در FSW حساب میشه و امتیاز داره. خیر، شما تا زمانی که مدرکی رو نگرفته اید اصلا حساب نمیشه برای اداره مهاجرت، برای اقدام مهاجرتی رو. یعنی زمانی شما از شما میپرسن که آقا استادی شما چی بوده که اون پروگرام رو تمام کرده باشید، نمیتونید بگید آقا من 5 سال هم رفته بودم و در دانشگاه درس خوندم ولی مدرکمو نگرفتم، به حساب نمیشه. از باید بنویسید این رو که داشتید درس میخوندید، ولی امتیاز بهتون نمیده، ولی باید بنویسید چون علاوز امنیتی و بقیه موارد خب برایشون مهمه که بدن شما چیکار میکردید. مهران میگه آیا دانشجوی دکتری برق در کبک میتونه از طریق استارتاپ اقدام بکنه؟ خب چرا نمیتونه، چرا نتونه؟ اینکه شما دانشجوی دکتری برق هستید که موضوعیت نداره، شما همینقدر که اینکه در کبک هم هستید باز موضوعیت نداره، شما در کبک الان دارید درس میخونید ولی قصدتون زندگی در خارج از کبک، برای همین میتونید برنامه فدرال رو اقدام بکنید. یه تکنیکالی داره که اونم اگه وکیل خوب داشته باشید حلش میکنه و راهنماییتون میکنه. بنابراین بله، پاسخ مثبت است، مشکلی هم ندارید. ساعت رو همین نگاهی بکنیم، یک ساعت بعد ما فقط یک سوال دیگر رو بیشتر جواب ندیم و بعد رفع زحمت بکنیم و بریم به سراغ بقیه زندگیمون. آقا یا خانم نیما، چون بعضی از من نیمای خانم هم میشناسم میگم آقا یا خانم نیما. نیما میگه که من امسال دیپلم حسابداریم رو میگیرم، میخوام بدونم از همین امسال میتونم برای تحصیل در کانادا اقدام بکنم یا اینکه باید سربازی رفته باشم یا نه. خب این سوال خوبیه. سربازی شما ارتباطی به کانادا نداره که شما سربازی رفتی یا نرفتی. بعضی این اشتباه رو میکنن، تصورشون اینه مثلا از حالا که صحبت به اینجا رسید اجازه بدید که این رو بازتر بکنم. بعضی ها رو تصور بر این است که وقتی اداره مهاجرت کانادا راجب سربازی میپرسه، فکر میکنن دغدغه کانادا اینه که آیا ایشون سربازیشو رفته یا نرفته، نکنه غایب باشه، نکنه وظیفه‌شو در قبال دولت ایران یا کشور ایران انجام نداده. نه، کانسرن کانادا و نگرانی کانادا در ارتباط با سربازی شما این نیست. نگرانیشون اینه که اگر سربازی رفته اید کجا رفته اید. شما اگه بگیم اصلا سربازی نرفتم، خب طرف میگه خب سربازی نرفتی بالاخره چرا نرفتی، یا معاف شدی، خب بگو مدرک معافیت رو نشون بده. نمیخواد بگه که چرا سربازی رو انجام نداده ای، میخواد مطمئن بشه که شما سربازی نرفته ای. سربازی رفتن یا نرفتنه که برای اون مهمه، دلیلش فرعیه. اگر شما سربازی نرفتید پس یا معافی دارید یا اینکه اصلا غایب هستید. اشکالی نداره، شما میتونه هر کدوم از اینا باشید، ولی این بعد از نظر کانادا اینجوری نباشه که تصور کنن که شما رفتی سربازی، الان برای اینکه نخوای مدارک سربازی رو بدی میگه من معاف بودم یا غایب بودم. پس اینو دقت بکنید، هدف کانادا از پرسیدن راجع به سربازی میخواد اینه که بدونه اگر شما سربازی رفته اید، اگر شما سربازی رفته اید در کجا خدمت کردید، از کی تا کی خدمت کردید، چی کار میکردید، کدوم رسته بودید، کجا بودید، کجا نبودید. این در واقع اطلاعات سربازی شما براشون مهمه. اما یعنی که اگه شما سربازی نرفتید پس من اجازه نمیدم شما بیاید درس بخونید، چنین چیزی نیست. اگه شما سربازی نرفت برو سربازی تو برو بعد یه اقامت دائم بگیر، همچی چیزی نیست. اون ضامن تعهد شما در چارچوب مقررات ایران نیست، اون فقط نگران اینه که یک کسی یه رفته سربازی، فرض بکنید حالا اصلا در کشور فرض بکنید مثلا بورکینوفاسو مثلا، یا آقای رفته سربازی و از اونجا درگیر در واقع نقض حقوق بشر بوده، درگیر شکنجه مردم بوده، کسی که رفته سربازی این میتونه درگیر خیلی مسائل باشد که اون مسائل است که برای کانادا مهمه. بنابراین اگه شما رفته سربازی و میگی که خب من رفتم سربازی داشتم تو آشپزخونه کار میکردم، نمیدونم کارمنده اداری بودم، سرباز بودم، اصلا درگیری هیچ درگیری نبودم، سرباز ساده بودم، در نقض حقوق بشر هیچ وقت دخالت نشد، اصلا درگیری خاصی نبودم، رفتم پادگان شب میومدم یک آموزشم دیدم، اینا مسئله نیست برای اداره مهاجرت. و سعی نکنید مثلا از این چیزا بترسید، الان روزی سربازی من پرسید پس بیام نسبت به مهاجرت. حالا رفته باشید، شرطشون این نیست که در واقع اگر نرفته اید پس نمیتوانید کانادا بیایید. دولت کانادا فقط نگران اینه که اگر شما سربازی رفته اید چه کرده اید در سربازی، کجا بوده اید، فرماندهت کی بوده، چی کار میکردید، این چیزیه که دنبالشه. پس اگر یک کسی مثل این آقایی که سوال کرده میخواد بره سرباز، میخواد اقدام کنه برای مهاجرت ولی تونسته معافیت تحصیلی بگیره، پذیرش تحصیلی پرسن، خب سربازی نرفته چون هیچ وقت مشمول سربازی نبوده، ولی از نظر دولت ایران الان ممکنه آدم غایبی باشه، ممکنه هم یعنی برگردن برای سربازی مثلا عرض میکنم، نه اینکه اینطوری. بنابراین بله، یک کسی که دیپلم گرفته میتونه اقدام کنه برای کالج، ولی در پیش دانشگاهیش هم خونده باشه میتونه اقدام بکنه برای اینکه بره کالج در کانادا درس بخونه، یا نمراتش خوبه برای دانشگاه هم حتی میتونه اقدام بکنه، معنی برش نیست. شانس اینکه ویزا میدن یا نمیدن به خیلی چیزا بستگی داره، از جمله تمکن مالی و از جمله سطح زبان و از جمله اینکه شرایط در اون زمان چگونه باشد. الان شرایط برای دانشجویی یکم سخت‌تر شده ولی باز منتفی نیست. بله پس میشود اقدام کرد. اینکه من چون سربازی نرفتم مشکلی پیش میاد برام، نه مشکلی پیش نمیاد برای فردی که سربازی نرفته. یه مطلب، مطلب دیگه که باز اینجا مرتبط با سربازی لازمه که گفته بشه اینه که در فرم ها جایی پرسیده است، از من تو فرم های متقاضیان سوال شده که آیا هرگز have you ever done military service، تو پرانتز نوشته including voluntary military service. بعضی از علمای اعلام در ایران که ادعای زبان هم دارن تصورشون اینه که وقتی میگه including اون یعنی فقط والنتری رو بنویسیم، طرف از سربازی رفته بهش میگه آقای شما تا حالا سربازی رفته اید، میگه نه. هزاران نفر این اشتباه رو کردن، اشتباه مصطلح، در حالی که ما یه موکلی رو هم داشتیم سر یه موضوعی با من اختلاف پیدا کرده، میگفت حتی این سوال هم اشتباه جواب دادید، گفتم کی گفته اینو، فلان آقای وکیل گفته است در کانادا. گفتم نه برادر من این غلطه، وقتی میگه have you ever done military service including voluntary services، voluntary military services یعنی چی؟ یعنی آیا تا به حال خدمات سربازی انجام داده اید شامل خدمات سربازی غیر یعنی خدمات نظامی داوطلبانه؟ معنیش این نیست که فقط داوطلبانه رو میخوام، میگه همه چی رو بنویس، حتی اگر داوطلبانه بوده است، حتی اگر داوطلبانه بوده است. پس باید بنویسی بله، یعنی شما اگر یعنی هم obligatoryش مورد نظر است هم voluntaryش، نه اینکه وقتی میگه including voluntary بگی بچسب به voluntary، including رو بر اساس در واقع دیکشنری مثلا 50 سال پیش بگی که حالا بر اساس یکی از مثلا معانی صدگانه که برای اینکلودینگ در مثلا اون دیکشنری نوشته شما تفسیر بکنید که منظور فقط در واقع داوطلبان است. یه مصطلح هست، الان کسی که دارم منو میشنم ممکنه صدها نفرشون همین اتفاق برشون افتاده باشه. پس در مورد میلیتری سرویس و سربازی باید دقت بکنیم در پرونده‌های مهاجرتی و بسیار بسیار دقت بکنیم، هم جواب‌ها رو درست بدیم، هم اطلاعاتی رو که میخوان درست بدیم. و دغدغه هم این نیست که شما سربازی رفته اید یا نرفته اید. خیلی خوب، بسیار خوشحال شدم از اینکه امروز هم نفسی بود و خدمت شما بودیم و نظرتون رو در مورد تغییرات برنامه و قسمت اول دوم برنامه برای ما بنویسید، به ما بگید، ما اگر جای بهتر شدن داشته باشد حتما بهتر بشیم. و امیدوارم که سوالاتتون رو هم به طریقی که میدونید میتونید بفرستید و همچنان در خدمت شما هستیم. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، ویدیویی رو که دارید میبینید در واقع شیر بکنید، لایک بکنید، در ارسال بکنید دیگران و با ما بمانید.